بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 164 تا 169. عروس حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابینا. اگر توی باغ توی باغچه گلهای یاس، نرگس و نسترن رو میبینی، اگر ساحل و دریا و دشت و دمن و جنگل رو میبینی، اگر کوه رو، اگر آسمان رو، اگر زمین رو میبینی، همه به همه به برکت آفتاب به یمن خورشید. کسی که خورشید رو نبینه از همه این دیدنی ها، جلوه ها و تماشایی ها محروم خواهد بود و جز گرمی هیچ بهره و نصیبی از خورشید نخواهد داشت. قرآن حقیقتاً و حقیقت قرآن مثال همین خورشید رو داره، مثال همین آفتاب رو داره، مثال همین نور رو داره. به وسیله این نور هست که عالم برای آدم دیدنی و تماشایی است. بدون این نور عالم تاریک خانه پر زحمت و پر آزار خواهد بود. همینطور قرآن مثال عروس رو داره، عروسی که نقاب بر چهره داشته باشه و تنها و تنها برای محرمان نقاب خودش رو کنار میزنه. برای نامحرم یک عروس نجیب و محجوب هیچ جلوه‌ای نداره، هیچ لذتی نداره. عارفان ما حقیقت قرآن رو به عروس تشبیه می کنند و آیات رو نقاب یا زلفی روی اون چهره حقیقت، یعنی هر آیه رو به یک تار مو تشبیه می کنند و مجموعه آیات رو به زلف. و از اونجا که با مرکب سیاه نوشته میشه از اونها به زلف سیاه یاد میکنند. حافظ هم میگفت دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زو شدم بی سر و سامان که مپرس. حافظ میگه این آیات الهی دلم رو برده، دلم رو ربوده، خواب و قرارم رو گرفته. قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چه صبوری کدام، خواب کجا، بی سر و سامانم کرده. گاهی به زلف دوتا یاد میکنه، چون قرآن هم از دنیا میگه هم از عقبا، هم از بهشت میگه هم از دوزخ، هم از خیر میگه هم از شر. به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. ندیدید کسی که قصد سفر داره. عزیزانش او رو از زیر قرآن رد میکنن، این طرف و اون طرف ایستادن، چپ و راست ایستادن و حالت ماتم و غمزده ای دارن چون او داره از اونها فاصله میگیره. حافظ به زیر قرآن عبور کردن رو تعبیر میکنه به زیر زلف دوتا گذشتن. به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. گاهی هم از همین قرآن با وصف زلف پریشان یاد میکنه، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. چون حقیقتاً آیات الهی یک پریشانی و آشفتگی و پراکندگی خاصی رو دارند. قرآن بر خلاف سایر و معمول کتاب‌ها یک نظم و سیاق مشخصی رو نداره. باغ نیست، جنگلواره. در باغ شما یک نظمی رو می‌بینی. درختان سیب کنار هم، درختان گلابی کنار هم، درختان زیتون کنار هم. اما جنگل اینجوری نیست. هر درختی کنار هر درختی دیده میشه. تماشایی بودن جنگل هم به خاطر همینه، چون غیر منتظر است. چینش آیات در قرآن کریم کاملا غیر منتظر است، غافلگیران است. هیجان و جذابیتش هم یکی به خاطر همینه. شما ببین، داره از کشتگان راه خدا یاد میکنه، یک مرتبه سر از صفا و مروه در میاره، بعد از توبه و کفار یاد میکنه، بعد از آسمان و زمین و شب و روز و کشتی و دریا و باد و باران یاد میکنه. این پریشانی، این پراکندگی البته گذشته از جمال و جلوه‌ای که داره، ریشه ها و دلایل خاص و منطقی خودش رو هم داره. چون میدونید این آیات یک جا یک بار نازل نشد، طی 23 سال نازل شد. بیشتر هم به تناسب اتفاقات و رویدادها نازل شده. مثلا کسی نسبت به کسی اخم کرده، در نکوهش اخم کردن آیه یا آیاتی نازل شد. طبیعتاً وقتی که چون این آیاتی کنار هم قرار می گیرن، همونطور که اتفاقات با هم تناسبی ندارن، این آیات هم با یکدیگر نسبت و ارتباطی پیدا نمی کن. دلائل دیگری هم البته داره که سابقاً بعضی از اونها رو یاد کردیم و تکرار نمی کنیم. ولی یادتون باشه که قرآن کتاب آیات هست و هر آیه ای مثال یک آینه رو داره. در حقیقت قرآن تالار آینه است. در تالار آینه، آینه ها جور و جورن، کوچک و بزرگن، ولی همه در کنار هم نشستند. اما همه اونها یک کار میکنن و کار همه اونها هم نشان دادنه. این آیات هم دقیقا مثال آینه ها رو دارن، کنار هم چیده شدند و همه اونها آمدند تا نشان بدن تو را به تو را، خدا را به تو، هستی را به تو، شهیدان را به تو، صفا و مروه را به تو، آسمان و زمین را به تو. کارشون نشان دادن. و از اونجا که هیچ یک از اینها با یک دیگر هیچ نسبت و رابطه ای ندارند، آیات هم با هم هیچ گونه ارتباط و نسبتی گاهی پیدا نمی کنند. و جمال و جاذبه این آیات هم یکیش همینه. درست مثل تالار آینه است دیگه، که اگر آینه ها دستبندی می شدن، مثلا ریزها کنار هم چینش می شدن، درشت ها کنار هم، لوزی شکل ها کنار هم، مربع شکل ها کنار هم، هیچ تماشایی نبود. و یادتون هم باشه که قرآن کتاب زندگیه و درست مثل زندگی میمانه. شما الان هر کجا که هستی به اطراف خودت نگاه کن. هر طرف چیزی میبینی، یک طرف دیواره، یک طرف تابلوه، یک طرف فانوسه، یک طرف گله. هر کدام یک آیه است که داره حق رو به تو نشون میده و فریاد میکنه. حالا یکی به نام پیامبر پیدا شده که به شما میگه اون فانوس رو میبینی، اون یادگاری خداست برای تو، اون گل رو میبینی، هدیه خداست برای تو، و البته هدیه هم محبت میاره، محبت هم اطاعت. حالا پاره از این هدایای الهی رو اشاره میکنه. ان فی خلق السماوات والارض، در این آیه از چند چیز یاد میکنه و در پایان میگه همه اینها آیات خداوندند، یعنی آینه هایی هستند که خداوند رو به شما نشان میدن، یعنی شما در تالار آینه قرار دارید. اولین اونها خلقت و آفرینش آسمان ها و زمینه. میگه این آسمان ها نبودن، این زمین نبود، کسی اونها رو بود کرد، به وجود آورد و اون نامش خداست. این یعنی آسمان و زمین خودرو نبودند، چون بعضی ها همین نگاه رو داشتن. امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه زعمو، اینا فکر کردن، خیال کردن، انهم کن نبات ما لهم زاره، اینا فکر میکنن آسمان زمین مثل علفهای خودرو هستن که زاره و کشاورزی ندارند. نه، اینا خودرو نیستن، اینا مثل درخت سیب میمانن، کاشته شدن، زاره دارن. نحن زارون، قرآن میگه ما کاشتیم اینا رو، ما این آسمان رو کاشتیم، ما این زمین رو کاشتیم. هل یکونو بناءً من غیر بان، امیرالمومنین میگه بابا یه خانه کلنگی بنا داره، یه بنا بنا داره، این عالم با این وسعت، با این عظمت بنایی نداره، مگه میشه؟ او جنایتن من غیر جان، چه مثال لطیفی میزنه امیرالمومنین، میگه بابا یک مشت سیب و گلابی و انگور توی طبق میچینن برابر شما میگذارن. میشه بگیم این میوه ها میوه چین نداشته؟ شما میپذیری؟ امکان داره؟ همینجوری خود به خود چیده شدن، خود به خود توی یک طبق جمع شدن، خود به خود برابر شما قرار گرفتن، میشه؟ خب این زمین هم کمتر از این طبق سیب نیست، اون درخت سیب، اون درخت گلابی، اینا که خود به خود پدید نمی. یه شمع شما میبینی روشنه، اگر به شما بگن خود به خود روشن شده شما میپذیری؟ امکان نداره. خب این شمس که بالای سرته از این شمع کمتره، خود به خود روشن شده، میپذیری شما؟ چرا در قیامت به شدیدترین وضع افراد در دوزخ به آتش کشیده میشن؟ چرا؟ چون طبیعی ترین، بدیهی ترین حرف ها رو زیر پا گذاشت، حاضر نبود به پذیره یه بنای کلنگی بدون بنا باشه، اما به راحتی پذیرفت که این آسمان ها، این کهکشان ها به خودی خود مثل علف خود رو بالا آمده باشه. نه، قرآن میگه اینجا پای خلقت در میانه، پای آفرینش در میانه، خود رو نیستن اینا، عالم قدیم نیست، یعنی از قدیم الایام نبوده، حادثه، بود شده، پدید آمده. یه دی آمدن محضر پیامبر گفتن نحن نقول ان الاشیاء لا بد ولا، ما معتقدیم که عالم از قدیم بوده، قدیمه، حادث نیست و برای همیشه هم خواهد موند، هم ازلیه هم ابدیه. تو چی میگی؟ اگر هم رأی مایی، خب ما جلوتر از تو گفتیم، اگر نیستی ما با تو برخورد میکنیم. فرمود چرا شما یک همچین اعتقادی رو دارید؟ قالوا لأنا لا نحکم الا بما نشاهد، چون ما حکم نمی کنیم، داوری نمی کنیم، زیر بار نمی ریم، مگر نسبت به چیزهایی که با چشم خودمون دیده باشیم. ما ندیدیم که این عالم حادث باشه. از روز اول که چشم باز کردیم این آسمان بالا سرمون بوده، این زمینم زیر پامون بود. ما حادث بودن عالم رو ندیدیم. فرمود مگه از اول عالم شما بودید؟ گفتن نه. فرمود پس چرا اینجوری داوری میکنید؟ شما که اول رو ندیدید، قدیم بودنش هم پس ندیدید. بعد فرمود که این شب و روز که میبینید؟ گفتن آره میبینم. شب میاد، بعد روز میاد، دوباره شب میاد، بعدش دوباره روز میاد. گفتن بله. فرمود میشه یه زمانی هم شب باشه هم روز؟ گفتن نه. فرمود از کجا میگید؟ شما که ندیدید. شاد شد، شاد یه روزی بوده. گفتن بابا عقل، عقل میگه امکان نداره یه آن هم شب باشه هم روز. فرمود پس عقلی هم در میانه، پس عقل هم ملاکه. خب بیایم با همین عقل درباره این عالم داوری کنیم، نه با حس. روایت خیلی روایت لطیفیه. یا از همین جنس جماعت آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن که ما میگیم این عالم خلق نشده، همیشه بوده، از قدیم بوده، عالم قدیمه، حادث نیست، یعنی پدیده نیست، یعنی پدید نیامده. حضرت فرمود اگر حادث بود چه نشانه ای داشت که الان نداره؟ اونام زرنگی کردن، گفتن اگر قدیم بود چه نشانه ای داشت که الان نداره؟ حضرت فرمود باشه من میگم، اگه قدیم بود در معرض حوادث بود، همیشه یک دست و یک سان و یک نواخت بود، ولی شما میبینید همه چیز در حال تغییر و تغییره و هر روز یه چیزی حادث میشه و اتفاق میفته. اگر قدیم بود هیچ چیز در پدید آمدن هیچ چیز نقش نداشت، ولی شما میبینید نقش داره. آب آتش رو خاموش میکنه، باد آتش رو شعله ور میکنه، شعله وری آتش اتفاق میفته، حادث میشه. خاموش شدن آتش اتفاق میفته، حادث میشه. پس عالم حادثه، یعنی نبود و بود شد، یعنی خلق شد. و از اونجا که این خلق روی حساب، روی کتابه و بر اساس قاعده و قانونه، پس بدون قانونگذار نمیتونه باشه. ما اسمون قانونگذار رو میگذاریم خدا، شما اسمش هر چی میخوای بگذاری بگذار. پس آسمان ها خلق شده، زمین خلق شده، و این خلق آسمان و زمین از نشانه های خداست. و اختلاف لیل و نهار، یکی از آیات الهی، اختلاف شب و روز، اختلاف یعنی آمد و شد. خود این اختلاف آیت و نشانه است، این شب و روز آیت و نشانه است. چرا؟ چون نشانه این هست که زمین داره میچرخه، و چون زمین میچرخه محل سکون و حیاته. اگر نمیچرخید، یک سوی اون همیشه به سمت خورشید بود و میشد کوره آتشین، یک سوی اون پشت به خورشید بود میشد سرد و یخبندان، درست مثل یک سیخ گوجه‌ای که روی منقله و نچرخه. یک طرفش که رو به آتشه میسوزه، یک طرفش هم خامه. ببینید من به همین سادگی دارم مثال میزنم، چون مسئله به همین سادگیه. باور کنید به همین سادگیه. اون سیخ گرجه گرداننده داره، این زمین گرداننده نداره. و اختلاف لیل و نهار، میگه پس این شب و روز شدن نشانه از نشانهای خداست. اختلاف البته یه معنای دیگری هم داره، به معنای تفاوت. اختلاف شب و روز یعنی تفاوت شب و روز، یعنی این که میبینید بعضی روزا کوتاه، بعضی روزا بلنده، بعضی شبا کوتاه، بعضی شبا بلنده. خود این تفاوت آیه است، چون این کم و زیاد شدنهای شب و روز تعادل زمین رو حفظ میکنه. پس پشت این باید یک تدبیر باشه. بدون تدبیر این کم و زیادها معنا پیدا نمیکنه. پس باید مدبری باشه. ما اسم مدبر رو میگذاریم خدا. پس این شب و روز شدن آیت و نشانه ایست بر وجود خداوند. والفلک التی تجری فی البحر، یکی از نشانه ها و آیات دیگه همین کشتی ها هستن که روی آبن. ببینید یه سنگ ریزه شما روی آب میتونی برای یه لحظه نگه داری، امکان نداره. ولی این کشتی با میلیون ها تن وزن روی آب میسته، نه که میسته، راه میفته، حرکت میکنه. شما میگی قانونه، ما میگیم قانونه، ولی قانون گذار میخواد، سبب ساز میخواد. بعضی تلقی کردن که خدا فرضیه بشر بوده، فرضیه که میدونید اول فرض کردن که آب در درجه مثلا چند سانتیگراد به جوش میاد، درست؟ آزمایش کردن دیدن آره در همون درجه به جوش آمد، دوباره آزمایش کردن دیدن بازم در همون درجه به جوش آمد، سوم، چهارم، صدم، این فرضیه شد قانون. اما اگر در همون درجه به جوش نمی آمد، این فرضیه رو کنار میگذاشتن، یه فرضیه دیگری میگذاشتن. حالا بعضی ها تلقی کردن که خدا فرضیه بوده، زلزله می آمده، چرا زلزله آمد؟ نمی دونستن، لذا فرض می کردن خدایی باشه و اون خدا زلزله رو ایجاد میکنه. رعد و برق میاد، چرا رعد و برق میاد؟ پای خدا رو وسط می کشتن، چون فرض می کردن خدایی در کار باشه. ولی امروز میگن بابا زلزله دلایل خودشو داره، دلایلش هم ایناست. باران دلایل خودشو داره، دلایلش هم ایناست. رعد و برق دلایل خودش داره، دلایلش هم ایناست. پس خدا کنار، چی جاش گذاشتن؟ علم رو گذاشتن. غافل از این که بابا انبیا از روز اول گفتن اسبابی در کاره، قواعد و قوانینی در کاره. ما منکر نیستیم، حرف ما اینه قانون گذار میخواد، سبب ساز میخواد، و خدا سبب سازه. یکی از نامهای خدا مسبب، مولانا هم همینو میگفت، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، خدای به من یه چشمی بده که این سببها رو که میبینم تو این سببها نمونم، اینا رو کنار بزنم، تو رو ببینم که سبب سازی. خدای به من یه جفت چشم بینا بده، چشم بینا بهتر از 300 عصا. والفلک التی تجری فی البحر، پس کشتی ها آیات الهی هستند، نشون میدن یک قانون، و اون قانون نشون میده قانون گذار. و اگر این قانون نبود، بشر از 1/7 زمین که آب هست محروم بود. والفلک التی تجری فی البحر، فلک یعنی کشتی، کشتی هم یادتون باشه در زبان عرب هم معنای مفرد داره هم معنای جمع، یعنی بخوان بگن کشتی میگن فلک، بخوان بگن کشتی ها هم میگن فلک، هم مذکره و هم مؤنث. والفلک التی تجری فی البحر، این کشتی هایی که جاری میشوند در دریا، چرا جاری میشن؟ به ما ینفع الناس، به خاطر نفع رساندن به مردم. الان میدونید امروز 25% حمل و نقل ها به وسیله همین کشتی ها اتفاق میفته، یک کشتیگاهی 5,000 نفر مسافر رو جابجا میکنه، حمل و نقل کالاها، نفتها، مواد سوختی به وسیله همین کشتی ها اتفاق میفته. البته کشتی های امروز دیزلی هست یا با توربین بخار حرکت میکنن یا اتمی هستن، کشتی ها در گذشته بادی بودن، لذا این چینش خیلی منطقی و دقیقه. اول خلقت آسمان و زمین رو گفت، بعد اختلاف شب و روز رو که مایه انقباض و انبساط هوا میشه و در نتیجه باد پدید میاد و بر اثر باد کشتی ها به حرکت در میان، لذا از کشتی ها یاد کرد. و ما انزل الله من السماء من ما. دیگر از آیات الهی و نشانهای خداوند همین بارانه، و باران چون از دریاست لذا اول از دریا گفت بعد از باران یاد کرد. اگر باران نباشه چه کسی میخواد این جنگل ها رو آبیاری کنه؟ اگر باران نباشه چاه ها چشمه ها آب رو از کجا بیارن؟ در نتیجه زمین میمیره، در نتیجه بهار معنا پیدا نمی کنه، رویش معنا نداره. این باران آیه خداست، آینه خداست، اصل پدید آمدنش نشانه خداست، بارشش نشانه خداست، نوع بارشش که قطر قطره است آیه خداست، جریان اون بر زمین آیه خداست، جاسازی اون در زمین نشانه خداست. نه بالا میمانه تا زندگی ما مختل بشه، نه اون قطر پایین میره تا ما بهش دسترسی پیدا نکنیم. از طرفی طعم اون، مزه اون شیرین گواراست، تلخ نیست، شور نیست، و این در حالی است که برآمده از دریاهای شور. همه اینهایی که عرض کردم اشارات قرآنیه که در جاش خواهیم خوند. فاحیا به الارض بعد موتها، میگه خداوند زنده کرد به وسیله همین باران زمین را پس از آنی که مرده بود. مرده بود یعنی به وسیله همین باران زمین مرده رو زنده کرد. ببینید شما یک گل تو یک گلدان بکار، یک گل شمعدانی، خاک و کود هم بریز، لبا لب پر کن، بگذار کنار حوض، یکی دو ماه دیگه بیا نگاه کن، میبینی چند سانتی متر این خاک و کود پایین رفتن. خاک ها کجا رفتن؟ کود ها کجا رفتن؟ اون ساقه رو میبینی؟ اون برگ رو میبینی؟ اون گل سرخ و صورتی رو میبینی؟ همون خاکه، همون کوده که الان جاش خالیه. خاک مرده، کود مرده شد گل سرخ، شد گل صورتی، شد گل زنده. این بهترین آیه و نشانه قیامت. دیگه نگی خدا چجوری میخواد مرده ها رو زنده کنه، همین جوری، همین جوری. در یه جایی میگه و من آیاتی از آیات خداوند این هست که تر الارض خاشه، تو میبینی زمین خشک و کویر و برهوت، هیچ رویشی نداره. فاذا انزلنا علیها الماء، ما باران رو بر اون میبارانیم، اون وقت میبینی همین خاک مرده، همین زمین مرده اهتزت، به جنبش در میاد و ربط بالا میاد، قد میکشه. یعنی خاک شد گل سرخ، خاک شد گل یاس. ان الذی احیاها، همون کسی که این خاک رو زنده کرد گل، لمحیی الموتا، همون زنده کننده مردگان است. و بث فیها من کل دابه، بث یعنی پراکند، منتشر کرد، دابه یعنی جنبنده. اون پروانه رو میبینی داره تو هوا پرواز میکنه، اون طاووس رو میبینی داره تو باغ خرامان خرامان میره. اینها رو او پدید آورد، او در هوا و زمین منتشر کرد. خیلی عجیبه، یه کسی میاد همین پروانه رو نقاشی میکنه، تا شما میبینی میگی نقاشش کیه؟ طاووس رو نقاشی میکنه میگی نقاشش کیه؟ ببینم، پروانه نقاش میخواد نقشش، طاووس نقشش نقاش میخواد، خود این پروانه، خود اون طاووس نقاش نمیخواد، صانع نمیخواد، خالق نمیخواد، سازنده نمیخواد. و تصریف ریا، بادها نشانه های خدا هست، چه نسیمش که لطیفترینشه، چه توفانش، اینا نشانه های حق. اگر بادها نبودن چه چیزی میخواست گرد افشانی کنه و گیاهان و درختان رو بارور کنه؟ اگر بادها نبودن ابرها بر دوش چه کسی و چه چیزی حمل میشدن؟ این بادها باربران ابر هستن،
ابرها رو میذارن رو دوش خودشون، به این شهر اون شهر میبرن. اگر بادها نبودن هوا چگونه تهویه میشد، چگونه تعدیل میشد؟ و تصریف ریا خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. ببینید 70 سال تا 80 سال دانشمندان به این نتیجه رسیدن که بادها چرخشی و گردشی حرکت میکنن و به پیش میرن. قبل از 70 سال 80 سال اعتقادشون این نبود. تمام دانشمندان میگفتن باد مستقیم حرکت میکنه، مستقیم میوزه، افقی پیش میره. 70 80 ساله که به این نتیجه رسیدن نه، دائره وار چطور فرفره میچرخه به جلو میره، بادم همینجوره میچرخه، چرخشی حرکت میکن، گردشی حرکت میکن. حالا قرآن رو ببین، 1400 سال پیش از چرخش و گردش بادها حرف میزنه، میگه و تصریف ریا، تصریف یعنی چرخش یعنی گردش، میگه چرخش و گردش این بادها نشانه خداوند است. و سحاب المسخر بین السماء والارض، و سحاب المسخر بین السماء والارض، دیگر از نشانه های حق همین توده های سنگین ابرها بالای سر شما میان آسمان و زمین. یک سر سوزن آب رطوبت برای کمتر از یک ثانیه به ارتفاع یک سانتی متر شما نمیتونید بالا نگه دارید. اما تو ببین میلیاردها تن آب بالای سر ما ایستاده، بیون که نمی از اونها فرو بریزه. اینقدر مسخر و مهار شده و کنترل شده در اختیار حقن، نه بالا میرن نه پایین میان. اگر کمی سبکتر میشدن از جو خارج میشدن، کمی سنگینتر میشدن یک جا فرو میباریدن. این نشانه خدا نیست. لآیات لقوم یعقلون، همه اینها آیاتی هستند برای اون مردمانی که بیندیشن. البته نمونه های از آیات الهی است، وگرنه هر چیزی آیت و نشانه خداست. هر گل نو که شد چمن آرا اثر رنگ و بوی و صحبت اوست. همه چیز انگشت اشاره به سوی خداست. گلها، ریاحین، همه اینها انگشت اشاره هستند به سمت خداوند. و اگر کسی به این انگشت اشاره ها توجه کنه، خدا رو خواهد دید. خدا در دل و جان او جا میگیره و دیگران از چشم او خواهند افتاد. لنگرد دیگر به سرو در چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. خداوند همه این پدیده ها رو پدید آورد تا ما بویی از او برده باشیم، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. ولی متاسفانه به این آیات توجهی نداریم و کورکورانه حرکت میکنیم و زندگی میکنیم. ما که کوران عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، گفت آه از این راه که در وی خطری نیست، که نیست چه خطری و خطر کردنی از این صعب‌تر و سخت‌تر که انسان با دیدن این همه آیات و نشانها خدا رو کنار بگذاره و نقطه مقابل خدا دیگران رو برداره و برگیره. هم قصه غریب و حدیثی عجیب هست. بالاخره بر این زمین در این عالم همه جنس آدمیانی بوده و هستند. اگر گل هست خار هم هست، در این چمن گل بی خار که چی داری، چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. حالا در همین آیه اشاره به همین جنس خارها داره. و من الناس من یتخذ، اتخاذ یعنی انتخاب، میگه از میان مردم کسانی هستند که این نشانه ها رو، این آیات رو نمی بینن یا نادیده می گیرن. در نتیجه یتخذ، انتخاب میکنن، من دون الله، از میان کسانی که از خدا دونن، پایینند، خیلی خیلی نازل و ناچیزند. در کنار خدا، در برابر خدا کسان دیگری رو برمی دارن. اندادا، انداد رو انتخاب میکنن. انداد جمع ند، ند یعنی شبیه، یعنی کسانی رو شبیه تراشی میکنن و به عنوان خدا اونها رو تبعیت و پیروی میکنن. حالا این انداد میتونه بت‌ها باشه، میتونه هوا و هوس‌ها باشه، میتونه انسان‌ها باشه، همه چیز میتونه باشه. یحبونهم کحب الله، عشق میورزن به اونها مثل عشق ورزیدن به خدا، یعنی عشقی که باید خرج خدا بشه خرج اونها میکنه. چرا؟ چون اونها رو منشأ اثر و تأثیر میبینن، فکر میکنن میتونن زیانی رو از اونها دور کنن یا سودی رو به اونها نزدیک کنن، در حالی که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. قرآن میگه، میگه شما کسانی رو که جز خدا میخونید اینا حتی صاحب یک قطمیر نیستن. هسته خرما رو دیدی؟ روش یک لایه سفید شیشه ای هست، چقدر نازکه، چقدر وزن داره. میگه که غیر خدا تو عالم به اندازه این لایه که بهش عرب میگه قطمیر صاحب چیزی نیستن، نه قدرتی، نه دارایی، هیچ چیز. ولی متاسفانه دیگران این رو درک و دریافت نمی کنن و به دیگران دل میبندن و این دلبستگی ها موجبات اطاعت رو فراهم میکنه، موجبات تبعیت رو فراهم میکنه. انسان به هر کسی دلبست تابعش میشه، تبعیت میکنه از اون. به همین خاطر پیامبر فرمود قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، فرمود من از شما فقط یک چیز میخوام، عشق به خاندانم. چرا گفت عشق؟ چون عشق تبعیت میاره، عاشق تابع میشه. ما چرا باید عاشق اهل بیت بشیم؟ چون وقتی عاشق اونا شدیم تابع اونا میشیم. اونا کیان؟ اونا بندگان خدا، ما بندگی خدا رو پیشه میکنیم. لذا فرمود برای اینکه شما به بندگی خدا برسید بیاد عاشق اینا بشید، چون عاشق تابعه. خب کسانی که چنین عشقی رو در سینه ندارن، به کسانی دل میبندن که نباید دل ببندن، اینا همون خارها هستن. کنار اون خارها البته گلهایی وجود دارن. گلها کیان؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، یه کسانی اصلا اهل ایمانن، اهل باورن. اینها سخت دلبسته خدا هستن، سخت عاشق و شیدای حقن. حرف و منطقشون امینه، سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم، اگرچه از مه و مهر نهاد ما ینها در مقابل رخ دوست. به خاطر همینم هر چه دارند همه چیز رو به پای او قربان میکنند. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. یادمون باشه همون چیزی که در طبیعت به جاذبه و دافع تعبیر میشه، مثلا یه معدن جاذبه داره، دافع داره، هر خاکی رو جذب نمیکنه، خاکی رو جذب میکنه که بتونه اون رو تبدیل به لعل و فیروزه و عقیق کنه. بیا بالاتر تو عالم حیوانات، به جای جاذبه و دافعه شهوت و غضب است. بیا بالاتر تو عالم انسانی، به جای شهوت و غضب محبت و عداوت است. میگه اینا انسانند، کسانی هستند که انسانند و اهل محبت و عشقند، عشق به خداوند. ولو یرا الذین ظلموا، ای کاش کسانی که ظلم کردند، این کسانی که محبت غیر خدا رو برگزیده باشن، قرآن به اینا میگه ظالم. چرا؟ چون به خودشون ظلم کردن. نمیگه کسانی که محبت غیر خدا را پیشه کردند، میگه الذین ظلموا، کسانی که ظلم کردند. ای کاش میدیدند و میفهمیدند. چیو؟ همون چیزی که هنگام عذاب در قیامت میبینند و میفهمند. ای کاش امروز میدیدند و میفهمیدند، چون در اونجا با تمام وجود میبینند که همه کار خداست و همه کار به دست خداست و هیچ کس، هیچ چیز، هیچ نیرویی نداره. این رو کی میفهمند؟ ادیرون العذاب، هنگامی که عذاب رو ببینند. ولی چه فایده؟ خب اون وقت که عذاب دیدن چی میبینن؟ میبینن که ان القوت لله جمیعا، همه نیروها از آن خداست، هر کسی هر چه داره از قدرت و زور مال خودش نیست، از اوست. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیمه سر افتاد. اونجا میفهمن که بابا قدرت ها همه در مشت یکیست. اینجا فکر میکردن خدا قدرت داره، دیگران هم دارن. اونجا میگن نه بابا، ان القوت لله جمیعا. البته اولیاء حق این حقیقت رو با تمام وجود در همین دنیا حس و لمس میکنن که هرچه هست از اوست. طبله عطر گل و درج عبیرافشانش فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است. هر جا هر چه میبینن که به مذاقشون خوش میاد میگن از اوست، لذا عاشق و شیدای او هستن، چون همه رو و همه چیز رو از او میبینن. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. و کسانی که امروز این حقیقت رو درک و هضم نکنن، فردا عذابی سخت در پیش دارن و همین حقیقت رو با اون عذاب سخت درک و دریافت میکنند. و ان الله شدید العذاب، و خداوند در عذاب شدید است و سخت و سخت گیر. چون در این دنیا نفهمیدن، در اونجا باید بفهمن. گفت آخر الدواء الکی. اون وقتا بعضی ها یک بیماری هایی میگرفتن، با دارو درمان حل نمیشد. آخرین کاری که میکردن اون قسمت رو میسوزاندن با آتش. ضرب المثل شد آخر الدواء الکی. حالا بعضی هم یه حقیقت هایی که تو عالم باید بفهمن نمیفهمن، در آخرت با آتش اونها رو حالی میکنن و میفهمانن. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. قیامت کی هست؟ اون زمانی که تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. گفت چنان که از همه سو دام راه میبینم، از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. خوشا به حال کسانی که پناهنده خدا باشند، خوشا به احوال اون کسانی که تمام عمرشون و امورشون خرج خدا بشه، و بدا به احوال کسانی که صرف و هزینه غیر خدا بشن. آدمی مثل آبه، اگر پای گل ریخته شد گل میشه، اگر پای خار ریخته شد خار میشه، یعنی پای هر چیزی ریخته شدی همون خواهی شد. آدم یک چون قصه ای رو داره، یک چون حکایتی داره. خوشا به حال اون کسانی که عمر و اوقات خودشون رو به پای گل عالم یعنی خدا ریختن، و وای بر احوال اون کسانی که خرج غیر خدا شدن. سرنوشت هر دو دست عبرت آموزه. کسانی که به دنبال خدا را افتادن فردا میشنوند ارجع الی ربک، بیایید بیایید پیش خودم بیایید. دیگه آدم چی میخواد؟ چی هست که پیش خدا نباشه؟ گفت یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. اما سرنوشت کسانی که دنبال سر غیر خدا را افتادن خیلی اسفبار و غم انگیزه، و این آیه اشاره به همون سرنوشت غمبار داره. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. هنگامی که بیزاری میجویند، کسانی که تبعیت شدن از کسانی که تبعیت کردن. خیلی عجیبه، اون روز تبعیت شده ها یعنی رهبران، پیشوایان، جلودارها، به جای این که به تبعیت کننده ها و پیروان خودشون پناه بدن و بگن بیاید هر گرهی دارید ما باز میکنیم، میگن برید از ما دور بشید، از ما فاصله بگیرید، کاری به کار ما نداشته باشید، ما از شما بیزاریم. اینجاست که این پیروان عذاب رو به تمام معنا میچشند و میکشند. اذ رعب العذاب. چقدر جانکاه هست شنیدن این جنس حرف ها. این رفتار تلخ رو از کسانی میبینن که تمام شیرینی های عمر خودشون رو نثار اونها کردن، و تقطعت بهم الاسباب، و دستشون به هیچ کجا دیگه بند نیست، از همه جا کوتاه است، هیچ کاری نمیتونن. قال الذين تبعوا لو ان لنا كره. كره یعنی دفعه، یعنی بار. اینجاست که اونهایی که در دنیا تبعیت کرده بودن میگن ای کاش یک بار و دفعه برای ما بود، یعنی ای کاش میشد یه بار دیگه برگرد، یه دفعه دیگه برگرد. نتبرع منهم کما تبرع منا. اون وقت ما در اونجا به اینها بی اعتنایی میکردیم، بی توجهی میکردیم، بیزاری میجستیم، پشت میکردیم، همونطور که اینا امروز دارن نسبت ما اظهار انزجار میکنن. بعد قرآن میگه که ذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا این جوری رفتارشون رو در آخرت بهشون نشون میده، در حالی که مایه های حسرت هست این رفتار، حسرت میخورن. خدای ما دنبال سر کیا را افتادیم؟ و ما هم به خارجین من النار، و داخل دوزخ میشند و هرگز از آتش دوزخ خارج نمیشن، برای همیشه در اونجا میمانند. ممکنه شما بگید خب این بیچاره چند سال که بیشتر گناه نکرده، 30 سال، 40 سال، 50 سال، حالا اشتباه کرد، خطا کرد، دنبال این اون را افتاد، چرا باید برای همیشه بسوزه؟ ببینید باران میباره، هم بر بوته هنزل هم بر درخت سیب. بوته هنزل، هنزلهاش رشد میکنن، درشت و درشتر میشن، در نتیجه تلخ و تلختر. سیبهای درخت سیبم درشت و درشتر میشن، آبدارتر میشن و شیرین و شیرینتر. این مشکل باران نیست که هنزل تلخ و تلختر میشه، این مشکل خود هنزل. هنزلم میتونست مثل سیب باشه. رحمت الهی بارانوار مثل امروز فردا هم میباره، منتها به خدا چه ارتباطی پیدا میکنه؟ یک کسی که تبدیل شده به هنزل. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. گفت من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. انسان اگر عاقل باشه با هر کسی نشست و برخاست نمی کنه. این گلها ببین تو فصل بهار دارن فریاد میکنن، میگن دیروز ما با باد پاییزی نشستیم خشک شدیم، امروز با باد بهاری نشستیم، ببین چه شاداب شدیم، چه تراوتی پیدا کرد. با هر کسی نباید نشست، با هر کسی نباید نشست و برخاست کرد. این گلها توی باغ و باغچه دارن فریاد میکنن هر لقمه ای را نباید سر کشید. ما گلها آب نوشیدیم، آب زلال باران نوشیدیم، اینه که سبز و با تراوتیم. اگر به جای آب اسید سر کشیده بودیم الان خشک و پژمرده بودیم. لقمه ها اثر دارن، لقمه ها نقش دارن. انسان مثال گله، مثال گیاهه، هم باید مراقب هم نشینهاش باشه، هم مراقب لقمه هاش باشه. و اینجا از لقمه ها یاد میکنه. یا ایها الناس، آی مردم، کلوم ما فی الارض، از آن چه در زمین است، نه همش، یعنی بعضی از آن چه در زمین است، حلالا طیبا، مصرف کنید. اونم بعضی که حلاله، بعضی که طیبه. حلاله یعنی ما اجازه دادیم، طیبه یعنی پاکه، پاکیزه است، با طبع تو سازگاره، مورد دلخواه و پسند توست. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات جمع خطوه، خطوه یعنی گام. تبعیت نکنید گام های شیطان رو، یعنی شیطان تو همین وادی لقمه ها قدم میزنه، شما قدم زنان دنبال سرش را نیفت. شیطان از لقمه ها شروع میکنه، شیطان گام به گام شروع میکنه، یک شبه یک باره شما رو سیاه و آلوده و تردامن نمیکنه. مثل زمین، زمین که یک مرتبه شب نمیشه، آروم آروم شب میشه. آدمی هم همینطور آرام آرام تاریک و ظلمانی میشه. انه لکم عدو مبین. شیطان برای شما دشمنی آشکار است، دشمنی آشکار، ولی البته دشمنی او متاسفانه آشکار نیست، گاهی در چهره خیر و خیرخواهی جلوه میکنه. گفت دشمن هرچه دوستانه گویدد، دام دان گرچه ز دانه گویدد. گر تو را قندی دهد آن زهر دان، گر به تن لطفی کند آن قهر دان. انما یعمرکم بالسوء والفحشاء. سوء یعنی بدی، فحشاء یعنی زشتی های سنگین و بزرگ. میگه شیطان کارش همینه، امر یعنی وادار کردن، واداشتن. سوء یعنی بدی. فحشا یعنی چیزهایی که خیلی خیلی زشت و سنگینه. میگه کار شیطان امر به سوء و فحشاست. شما رو وامی داره به بدی ها و در نهایت به زشتی های خیلی سنگین. یعنی از بد شروع میکنه و به زشتی ها میکشن. مثل یک لباس اول یه چاک مختصر پیدا میکنه، بعد این چاک هرچه بیشتر و بیشتر میره شکاف بیشتری اتفاق میفته. شیطان از کمها شروع میکنه اما به کمها اکتفا نمیکنه. این هیزوم ها رو که میخوان تو صحرا آتش بزنن با همین چوبک های باریک و نازک و کوچک مشتعل و روشن میکنن. شیطان هم دقیقا از همین شیوه و شگرد استفاده میکنه. و انتقولو علی الله مالا تعلمون. شیطان یه کاری میکنه که شما بگویید بر خدا چیزهایی که نمیدانید، یه چیزهایی به خدا ببندید که اصلا خدا نگفته. ندیدی طرف میگه که این کار بکن خدا قبول میکنه؟ از کجا میتونی خدا قبول میکنه؟ یا میگه من میگم خدا راضیه به گردن من، از کجا معلوم خدا راضیه؟
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.